بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با جنود عقل و جهل در این مسئله بود که التسلیم و ضده الشک. امام می فرمان که هر کس به اندازه‌ای که شک دارد به حضور خدا در تمام روابط زندگی، این گرفتار جهل و شیطان است، و هر کس که آرام آرام رسیده است به این که خدا همه کار است و در جای جای زندگی حضور حق رو حس می کند، این رسیده است به مسئله تسلیم. اگر اتفاق بفرمایید در این روایت مقابل تسلیم شک و قرار داده است، اینا بهش میگن تسلیم در توحید، و ضدش هم میشه شک در توحید. یعنی یه وقت یه کسی واقعا نتونسته به جهت اینکه خیلی به دنیا و اصحاب دنیا امید داشته، نتونسته برسه به اینکه خدا همه کار است. خب این عموما گرفتار این است که شک دارد به حضور خدا در جای جای زندگی. میگن بایزید بسطامی رفته بود حمام، خب حمام اولزم سخت بود، خیلی تره تمیز کرد داشت میرفت، همون دم اولین کوچه که رسید از بالا یه مقداری آشغال و نم کثافت ریختن رو سرش. خب یکی به جایی میرسه که اینم به خدا ربطش میده، میگه خدایا ما فکر میکردیم که مستحق آتشیم، با همین خاک رو بابا کارمون رو حل میخوایی بکنی، دست در نکن. این که انسان بتونه برسد به جایی که همه حادثه ها را به خدا ببینه، خب این میگن مقامش دیگه از شک بیرون اومده است. کدوم شک؟ شک در توحید. توحید یعنی چی؟ خدا همه کار است. نمیگن توحید. خب زحمت داره، ولی اینجور هم همینطور بی بند و بار آدم باشه و همینطور بی دقت دنیا عمرشو تمام کنه، خب هیچ وقت نمیرسد به اینکه خدا همه کار است. وقت ضررش چی میشه؟ به همه امید داره غیر به خدا. اگه کسی آروم آروم تونست برنامه‌ای برای خودش تنظیم کنه که خدا رو همه کار دید، الکی هم که نیست آدم به خودش تلقین کنه، باید شرایطی فراهم کنه تا آروم آروم برسه. اینو بهش میگن مقام تسلیم. این تسلیم، تسلیم است به این که میبیند خدا همه کار است و دیگه از رضا و این حرف هم اومده است بالاتر. اینجاست که امام رحمت الله علیه یه جمله ای در کتابشون دارن در همین رابطه، میفرمان فصل سوم کتابه، میگن که خود بینی درست مقابل خدا بینی. یه وقت دارم خودش هم میبیند که نه الحمدلله من زرنگم و این کارو کردم و این کارو کردم، این هیچ وقت به مقام تسلیم نمیرسه. یه وقت نه، از این مرحله که بگذره خب حالا خدابین میشه، یعنی خدابینی در اثر عبور از خودبینی به دست میاد. خب اینجاست که شیطان بارها دیدین دیگه، وقتی میخواد ما رو بدبخت کنه دقیقا میاد چیا جلو ما میذاره؟ خودمونه. میگه تو کجات کمه؟ اینقدر زرنگی؟ اینقدر مهمی؟ همه کارم ازت میاد. خب این ما رو بگیر. وقتی نتیجه چی میشه؟ که آدم دیگه گرفتار شک میشه که نکنه اینجا به خودم واگذار شده، خدا اینجا کمکم نمی کنه، این دست خدا نیست، حالا من چه کار کنم؟ تمام اینا که به کفر و قدرت‌های شیطانی امید بستند همشون از اینجا ضربه خوردند که نتونستند خودشون رو به تسلیم برسونن. انصافاً این انقلاب و این جنگ یک آینه بسیار زلالی نبود که آدم بفهمد خدا همه کار است. خب پس دیگه اینا خودشون روسیه شدند، یعنی الحمدلله گاهی شرایط اینقدر عالی است که آدم به راحتی میتونه برسه که نه آقا خدا همه کار است. وقت دیدین هر چه آدم تو خطر بیشتر بیفته، یعنی فرار نکند از امتحانایی که خدا براش مقدر کرده است، بیشتر این حجاب میره عقب. اینجاست که امام فرمان اتفاقا فطرت انسان، فطرت زلال خدابین است نه خودبین. پس اگر انسان خدا بین شد و خدا رو در همه صحنه ها دید، در واقع بر اساس ذات و جان خودش عمل کرده است. و برعکس اگه انسان خود بین شد، درست عکس فطرتش عمل کرد، چون فطرت خدا بین است. اینه که این انسان گفت نه در قربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم، یعنی در وطن جان خودش با خودش قهر است. چرا؟ چون فطرتش خدابین بود، این فطرت ها شکست، سرکوب کرد. بیرونم که همه چی دست خداست، این دست همه چی میبیند غیر خدا. دیگه بدبختر از این آدم نمیشه که نه در قربت دلم شادم نه روی در وطن دارم. اینه که میفرمان فطرت سالم آنچنان است که اگر حق به او عرض شود راحت میپذیرد. یعنی چه؟ یعنی اگه بهش بفهمونن که بین خدا همه کاره بود، اینجا که دستت بند شد کار خدا بود، این که این مشکلت حل شد کار خدا بود، این که اینجا تنبیهت کردن کار خدا بود، این که اینجا آبروتا بردن کار خدا بود. حارث محاسبی میگه که حبس کردیم خدایا یه نونه کره اصلی برامو فراهم کن. میگه حالا بر جوانان آرزو که ابن نونه ایشان پیره مردی هستن. گفت خب از اومدیم داشتیم میرفتیم خونه یه رفقامو، وسط خیابون وسط بازار گرفتن یه چند تا سیر زدن، حتی اومدیم بگیم بابا ما اون نیستیم، بابا ما غریبیم از بیرون اومدیم، اینا کتک و سیر خوردیم. بعد رفتیم خونه رفیقمون، خیلی خوش اومد، خدا پذیرایی کرد، یه کراعسل حسابی اول برام فهمیدیم ای بابا، مثل این که این کراعسل قیمت یه کتک خوردن وسطش بوده است. این که اینو بتونید ربطش به هم بده که هوس کراعسل کردی. بعدم رفتیم کرا اصل خوردیم، اما وسطش هم یه کتک خوردیم، اینا به هم ربط داره؟ اینا مشکل است. شما دقت کردین آدم بداد دست رو خش میذارن طلا میشه. این بچه بسیجی حزب الله یه ذره کاری بد میکنن همچی آبروشون میره و لو میرند و خراب میشن. خب یکی باشه که دقیقا ما بدشانسیم. نه بابا اونا دیگه ولش کرد ربط اینا به خدا. اگه به یه دل زلال باشه میگه آره دیگه همه چی دست خداست. حارث محاسبی کتک خوردن وسط بازارش هم ربط میده به خدا، که خدا میخواد بنده زلالش به این راحتی کرا اصل نخورد، چون وقت حوث میکنه بعدم چلو مرغ میخواد، بعدم چلو مرغ که خورد دیگه نماز شب نمیخونه. اون میفهمه که خدا چرا داره تنبیهش میکنه. نه که میگه که اگر دل زلال شد هر جا خدا جلوه کرد میشناسد، حتی وسط بازار کتکی که میخوره دا از دست خدا میبیند و شکرم میکنه. میگه دل آینه صاف میشود و دیگه خدا تو این دل راحت جلوه میکنه و هر حادثه قشنگ ربط براش پیدا میکنه. این آیه که اون جلسه هم اشاره به شد که قرآن می فرماد که ما وقتی در کوه به موسی جلوه کردیم راحت شناخت و اون چنان شناخت که قش کرد. فلما تجلا ربه لجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. پروردگار تو به کوه که جلوه کرد کوه تکه تکه شد و موسی قش کرد. قول به نظر شما این یه جا فقط اتفاق افتاده یا موسی ای نیست که دعوی انالحق شنود؟ ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. یعنی هر روز در هر صحنه خدا جلوه میکنه ولی چشم موسوی نیست. یعنی یکی دیگه بود، یکی دیگه عادی بود، گفت چرا کو داره تکه تکه میشه؟ اتفاق زقا بعدم یاد بکنش. این که چون یافتمد جانان بشناختمد جانان، این مال دلی است که خودشان زنده نگه داشت، رو این باید وقت گذاشت. اینجاست که می‌فرماد که پس اگر انسان به این حالت رسید، حالا اگه یه نقایصی هم بود، بالاخره با همین تجلیات الهی، با همین توجهات قلب، اون نقصه ضعف توحید هم برطرف میشه. انسان دیگه به یه جایی میرسه که واقعا تمام عالم رو آینه جمال حق میبینه. چیز قلمبه سلمبه ای نیست، یه مسئله روشنی است که آدم باید خودشو مؤدب کنه نسبت به این مسئله. این روایت بسیار خوب امام صادق را نگاه کنید. قال صادق علیه السلام عن قول الله تعالی، در آیه قرآن هست الا من اتا به قلب سلیم، یعنی کسای قیامت موفقن که یه قلب سالم برداشتند و اومدن پیش خدا. حضرت می فرمان خب قلب سلیم، قلب سالم چه قلبیه؟ قال صادق علیه السلام القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلبیه که خدا را میبینه و غیر خدا هیچ که دیگر را نمیبینه. یعنی هر چه تو عالم میبینه نگاهش به خداست، آثار خدا میبینه. این قلب دیگه آلوده به شرک کسی دیگه هم کاریس نیست. قاله و کل قلبه، حضرت صادق می فرمان هر قلبی فیه شرکن آشکن فهو ساقط. هر قلبی که در اون شرک باشه، یعنی برای کس دیگه هم قدرت و قیمت قائل باشه و یا شک داشته باشه که اینجا هم خداست. یکی بنده خدا می گفت که ما بالاخره در تحقیق ازدواجمون خیلی تحقیق نکردیم، بعد حالا انگار مثلا موفق نبودیم، حالا اینجا هم تقصیر خودمون نیست یا خدا؟ تقصیر خودت است، اما این که خدا از این طریق میخواد تو رو امتحان کنه، خب امتحان بده. یعنی چه میگه؟ خدا خودش نمیفرماد که گاهی من عقل بندم رو میبندم تا اون کاری که میخوام بکنم تا بعد ببینیم که لنن زوره کیفت هم معلوم، ببینیم حالا شما خواهیم چیکار کنیم. این که آدم همینم آخرش به خدا ربط بده، این توحید است. یعنی این که بنده کوتاهی میکنم مثلا و بعد باید تنبیه بشم و در این تنبیه باید امتحان بدم، خب اینم به خدا باید ربط داره. کوتاهی بنده به جهت اینکه یه بدی کردم، حالا اینجا خدا چشممو بس، بعد حالا توی جریان افتادم، حالا خدا میخواد توی این جریان امتحانم کنه. خب حالا اگه من خوب امتحان بدم چی میشه؟ یبدل الله سیئات حسنات، تازه همین بدیام هم تبدیل به خوبی میشه. نه، یعنی اگه کسی خوب امتحان داد، تو هر تنبیهی هم جبران مافات هم میکنه. خیلی قشنگ میشه که آدم بدی بکنه، بعد تنبیه بشه، بعد راضی به اون تنبیه بشه، بعد تو اون تنبیه امتحان بده، خدا اون بدیای قبلیشو تبدیل میکنه به حسنات. اینجوری میشه قشنگ توحیدی شد. بعد امام میفرمان انما اراد بالزهد فی الدنیا لیفرق قلوبهم للآخره. خداوند اراده کرد زهد را برای بنده هاش، یعنی برای بنده هاش خواست که خیلی دنبال دنیا و شهرت و نون و آب دنیایی نباشن. چرا؟ برای اینکه قلبشون فارغ بشه، آسوده بشه، به قیامت فکر کنن. بنابراین مشرکیه، مشرک اونه که فکر میکنه همین دنیا میتونه خیلی کار ازش بیاد. برای این انصافاً این که آدم میبینه هر کی روسیا شد از این روسیا شد که زهد و دوست نداشت. زهد برای نیست که قلب آسوده بشه برای آخرت، و وقت یه همچی کسی از سبب سوزیش من سوداییم و از خیالاتش سوفستاییم. سوفستایی از نظر فلسفی یعنی کسی که هیچ چیزی نمیگه، اصلا هیچ چی تو دنیا نیست، همش ذهن منه. این میگه اونچنان من خدا را حاضر در دنیا میبینم که انگار راستی هیچ کس دنیا نیست و از خیالاتش، یعنی اونچنان در خیالات حقم که سوفستایم. پرورد در آتش ابراهیم را. واقعی منانی مگه نمیگه نبود آتش بسوزونه؟ پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح را از او، ایمنی روح هم از بیم را. بیم یعنی شما یه مرتبه عجب دلواپسید. حالا تو این دلواپسی و خطر میخواد یه آرامش بذاره کف دست آدم. یه همچی واقعیت های هست. خب حالا زهد در دنیا یعنی این که ابزارای دنیا را اصل ندونیم، نه اینکه استفاده نکنیم. همون جور که خدا مقرر کرده باید استفاده کرد، اما خیلی روسیاست اون که به این ابزارها امید داره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که حاضره یه ملت رو بفروشه برای مثلا 45 میلیون تومان. این بیچاره شما به این فکر باشین که چطور میشه یه کسی اینقدر بدبخت بشه. خب این برای اینکه واقعا برای 45 میلیون تومان خیلی سرنوشت سازه، بیشتر از خدا. حالا اگه شما خدا براتون سرنوشت ساز باشه، حالا 45 میلیارد دلار دونم بدن، حاضر نیستید که یه لیوان برای اینکه یه ظلم به یکی بشه جابجا کنید. حضرت امیرالمومنین فرماد والله اگه دنیا را بهم بدند که یک پرکاهی از دم دهن یه مورچه بگیرم، همچه کار نمی کنه. چرا؟ برای اینکه خدا را ثروت خودش می دونه. امام میفرمان تمام شرک ها و شک ها به جهت عدم تسلیم روح به ولی مطلق که حق تعالی است میباشه. یعنی روحمون رو تسلیم حق نکردیم که بدبخت میشیم، اون وقت میافتیم به روسیایی پشت روسیا. شما همه آدمایی که بدبخت شدند فقط از همین زاویه ملاحظه بفرمان، همه که بدبخت شدن از این بدبخت شدن که غیر خدا را کس گرفتن و بیچاره شدن. و اگر روح تسلیم تمام حق شد، در واقع عالم تسلیمش میشه دیگه. این آدم هر کاری خواست بکنه اونجور که خواست بکنه میشه. ولی شما اهل دنیا دیده کلی سطمه میخورن، نقشه میکشن، نقشه میکشن، 50 سال نقشه میکشن، حالا که میخوان استفاده کنن همش عکسش میشه. ولی حضرت ابراهیم زمین و زمان باش تسبیح میکن، حضرت داود علیه السلام. و چون قوای خیالی تسلیم شدن آروم آروم، یعنی وقتی که شما تسلیم حق شدین عالم تسلیم شما میشه. خب چشم شما دیده، یعنی دیگه آدم یه زمانی ممکنه زورش به چشمش نرسد، هرچی میخواد به نامحرم نگاه نکنه، یهو میاد پرید از دستش یا چشمه نگاه کرد تا میاد به قاپدش نگاهش کرد. اما بعد از این مدت میگه نه دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آنی هم که میخوان نگاه کنه همچی در قبضه شماست. یه جا میرسد که اصلا میل نگاه کردنم نداره. خب اینه داشته باشی قالبی انجلوتر، همین برای قلب بدون خیالات انشاءالله پیش میاد. دوباره از اول عرضم التفات بفهم، گاهی آدم در سیر خودش میبینه اعضایش هم در اختیارش نیست. به خودش میگه من دیگه من این حرفا نمیزنم، من گرفتم فلان جا، اینا نمیگم، دعوا میشه نمیگم. بعد که میره یه ذره و کنترل که بنده گفت اصلا از دستش در رفت. ولی بعد از یه مدتی میبینی نه، میگه نمیگم و نمیگه، قشنگ نمیگه، دنیا هم به جنبت این دکنه. بعد از یه مدتی اصلا به یادش هم نمیاد که این چیز رو بگه، میگه بیکارم همچنان مشغوله. پس این اعضا آروم آروم در اختیار ما میان یا نه؟ کی؟ وقتی شما خودتون در اختیار خدا قرار دادین، فقط آروم آروم این کنترل ممکن است. حالا یه قدمی هم جلوتر، حالا اگه بیشتر تسلیم خدا بشیم، بیشتر اعضا در اختیار ما میاد، یعنی حتی قوه خیالیه. دیدن آدم داره نماز میخونه اومد، تا میاد کنترلش کنه از سلام علیکم تموش. خب حالا چیکارش کنیم؟ چشم یخت طول میکشید که در اختیار ما بیاد. خب قلب و خیال یخت بیشتر طول میکشه، ولی قاعده پیدا. من عرضم اینه، این نمیگم فردا این کار میشه با، یعنی نه اینکه بنده مثلا تو این راه رفتم حالا مثلا اومدم برای شما بگم، و نه، راه مشخصه، باید رفت. 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال خب بکشه. خوبیه این منزل، خوبیه این راه اینه که به منزل آدمو میرسونه، هرچند طولانیست. بقیه راهی که آدمو به منزل نمیرسونه، که راهی که آدمو به منزل میرسونه فقط توحید است. نگه میگه و چون قوای خیالی تسلیم شدن، راه به راحتی جلو میره، دیگه آدم راحت به طرف خدا میره و انسان تحت اراده حق تعالی قرار میگیره. و اون روایت ولدین کنت سمعه الذی یسمع به، خدا میفرماد بنده من اونقدر من عبادت که کردی در نوافل به جای میرسی که من میشم چشم اون بنده، با من میبینه دیگه، دیگه خودی براش نمونده است که دیگه خیالات بخواد بهش حمله کنه، به خدا هم که هیچی نمیتونه حمله کنه. وقت این جمله را خیلی پس دقت بفرمان، باید اول مواظب بود که زمینه شک را در خودمون ایجاد نکنه، یک، و بعد آرام آرام به مقام تسلیم رسید، این دو. ما روی این یه خود شرح میدیم، ما خیلی هم دیگه بحثا به بحث بعدی نمیبریم. زمینه شک چطوری به وجود میاد و چطوری از بین میره؟ شک گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم قلبش امید به غیر خدا پیدا کنه. ما چطوری شروع کنیم که امیدمون از خدا به غیر نره؟ میگه یک، تمام امتحانها را از خدا ببین و بعد یخت بیشتر نگاه کنی، دروغ نیست. خب دوباره از اول من اینو تکرارم. یه وقت بنده میگم که آقا این تاق این چهار تا ستون نگه داشته است، یکی میگه نه بابا خودش واسطه است. بابا یخت بیشتر نگاه کن، قشنگ معلومه است. من یه چیز الکی نمیگم که بخوام تو را گولت بزنم، یه خورده تحقیق کنی بررسی کنی میپذیری. پس در واقع بنده نگاهی را پیشنهاد میکنم که بعد از یه مدتی خود آدمم که نگاه کنه همین را میپذیره. دین اومده همین کارا میکنه، میگه تا حادثه ها را که میبینی جا خدا را سراغ بگی، بعد میبینی هر چیزی تو زندگی دون واقع شد دنبال باشید خدا را هم تو قضیه ببین، وقت بعد میبینی. خرافه یعنی این که یه چیزی بگیم اما نبینیم، هم تو الکی بپذیریم. مثلا یکی بگه آقا این مثلا این بنده خدا روز چهارشنبه رفته سر مریض، برای همین مریض تبش زیادتر شده. خب این که الکیه، ما نمیبینیم، چون یکی هم چهارشنبه میره سر مریض تبش زیاد نمیشه. پس نمیشه اینا رو پذیرفت. خرافه فرقش با حقیقت نیست، که در حقیقت انسان توجه میکنه میبینه. بنده به شما میگم الان توی این اتاق نور هست، نور هست. خب یکی میگه کو نور؟ ظاهرش که نیست، من میتونم انگوش اشاره کنم میگم این نور نیست، اما خب هست. کافیست که شما یه توجه میخواره راستی هست، یعنی همین نور حقیقت اینجوری است که نه قابل اشاره است و نه هم غیر قابل دیدنه، هم میشه دید هم نمیشه اشاره کرد. میگم آقا خدا تو این قضیه دست داشته است. یکی بگه نه من حقوق از فلانی گرفتم، اما خدا یخت اضافهش نکرد. این بیچاره از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. میگه حضرت آن حضرت نگو، میگن بودا به شاگردش گفت خدا را گفت نگاه کن، همه نوکه انگشت بودا رو نگاه کن. حقیقت یه جور خاصه، یه چشم خاص میخواد برای دیدنش. آدم میبینه تو این صحنه سراغ خدا رو بگیره نه انگار بود. اما کسی هم منکر باشه، خب منکر خودش منکر، چشمی که بخوابه الان شما بخواین همطور که دست منو میبینین این نورم ببینین، خب هیچی نیست. اما به یه نگاه دیگم با یک ساحت و مرتبه دیگم، خب را همه قبول داریم که نور تو این اتاق هست. این که خدا را تو همه جا سراغ بگیرین اینجوریست که یخت نگاه کنی به اون نگاهی که باید کنی، آره همه جا خداست، همه چی دست خداست. خب این یک، پس اول یه کاری کنیم زمینه شک از بین بره، یعنی نگذاریم ابزارها اصل بشن، اسبابها اصل بشن. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، بخواید ببینید تا سبب را برکند از بیخوبون. اصلا این آقا میگه من دنبال یه چشمیم که این سبب را اصل نگیره، سبب را سوراخ کنه، سبب را از ریشه بکنه، سبب سازا ببینن. این یک. حالا بعد که رفتین جلو به انشاءالله آروم آروم به مقام تسلیم میرسیم، یعنی دیگه نه به لطف الهی میبینی که دیگه از وقت الان تلاش میکردی خدا را ببینی تو حادثه ها، حالا اصلا نمیخواد، خودش را نشونت میده. دائم متذکر است انسان که همه چی دست خداست. اینجاست که انشاءالله میشه مقام حضور. در مقام حضور مقام بقاست، در مقام بقا مقام بقیت الله است. در مقام بقیت اللهی آدم قطب عالم امکان را دائم میبینه، یه جاوای آدم میره. یعنی اگه کسی تونست، اینجاست که شما میبینین الان دنیا یه جور دیگه میشه، به عشق امامید، به عشق معصومید، با خدا زندگی آدم میکنه. اینجاست که آدم بوی خدا رو در آستین اولیای خدا میبینه، میشنوه، میبینه بعضیا بو خدا میدن، میبینه بعضیا اصلا ظهورشون ظهور معناست. این آدم که دیگه براش قدرت‌های پوشالی مهم نیست، قلدرا مهم نیستن، به یه جای دیگه میرسه. خدایا به حقیقت پیامبر و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین ما را از توجه به خودت در تمام ابعاد زندگی و در تمام اشیا محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.